هوای تازه.
درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم که هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. شاعران دوره خراسانی، سبک خراسانی، شاعران قرن چهارم، پنجم، ششم گرایش زیادی به طبیعت داشتند. عینیت و برونگرایی و شادکامی از ویژگی‌های شاعران این دوره بوده. شاعران مثل رودکی، مثل منصوری، مثل منوچهری، فرخی سیستانی شاعران بزرگی بودند که هم توصیف طبیعت می‌کردند هم جانانه از طبیعت لذت می‌بردند. گویی که وضع مالیشون هم خوب بود و منتسب به دربار بودند و با فتح و فتوحات دربار هم به جشن می‌پرداختند. منوچهری دامغانی از شاعرانی است که در توصیف میشه گفت بی‌نظیره. یعنی وصف‌ها و تصویرگری‌های او در تاریخ ادبیات زبان زده. چه به بهار بپردازه، چه به پاییز، چه موجودی رو توصیف کنه، چه بخشی از طبیعت رو، چه شب رو، چه روز رو، هر چه که موضوع شعر شده به زیباترین شکلی با جزئیات توصیف کرده و فوق‌العاده جذابه. یه قصیده بهاری داره، البته خب مقدمه بهاری که بعد مثل همه قصیده‌ها به مدح و ستایش یک بزرگی، وزیری، پادشاهی، کسی می‌پردازه. بخش نخستین، اون تشبیب، اون بخش توصیفی بهاریشو براتون میخونم. امیدوارم که بپسندید. از منوچهری دامغانی. بهار آمد و آورد گل و یاسمنا، باغ همچون تبت و راغ به سان عدنا. آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود، میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنا. بوستان گویی بتخانه فرخار شده است، مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وسنا. بر کف پای شمن بوسه بداد وسنش، کی وسن بوسه دهد بر کف پای شمنا. کبک ناقوس زن و شارک سنتور زن است، فاخته نای زن و بد شده تنبور زنا. پرده راست زند نارو بر شاخ چنار، پرده باده زند قمری بر نار ونا. کبک پوشیده به تن پیرهن خز کبود، کرده با قیر مسلسل دوبر پیرهنا. فاخته راست به کردار یکی لعبگر است، در فکنده به گلو حلقه مشکین رسنا. از فروغ گل اگر اهرمن آید بر تو، از پری باز ندانی درخ اهرمنا. نرگس تازه چو چاه زغنی شد به مثل، گر بود چاه ز دینار و ز نقره زغنا. چون که زرین قدحی بر کف سیمین سنمی یا درخشند چراغی به میان پرنا، وان گل نار به کردار کفی شبرم سرخ، بسته اندر بن او لختی مشک ختنا، سمن سرخ به سان دو لب توتی نر که زبانش بود از زر زده در دهنا، وان گل سوسن ماننده جامی ز لبن ریخته مؤسفر سوده میان لبنا، ارغوان بر طرف شاخت و پنداری راست مرغکانند عقیقین زده بر باب زنا، لاله چون مریخ اندر شده لختی به کسوف، گل درو چو بر ماه سهیل یمنا، چون دواتی بسدین است خراسانی وار باز کرده سر او لاله به طرف چمنا، سال امسالی نوروز طربناک‌تر است پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا، این طربناکی و چالاکی او هست کنون از موافق شدن دولت با گلحسنا. خب پر واضحه که الان با لفظ بوالحسن و دولت شاعر دیگه رفت سراغ مته اون پادشاه و اون حاکم. خیلی خوب هم شگرد داره از این توصیف، چقدر قشنگ خودشو گریز میزنه در واقع به این قسمت قصیده که از موضوع توصیف گریز میزنه، بر میگردونه موضوع رو به سمت مته و ستایش، میگفتن تخلص یا گریز، خیلی خوب تخلص رو به کار برده. یه مقدار غریب بود، بعضی از اصطلاحات طبیعی است دیگه، قرن پنجم کجا و امروز کجا، اما تصویرگری بی نظیر بود. تصویرگری در حد واقعا یک تابلو بی نظیر نقاشی، گاهی آدم میمونه پرنده ها رو یکی یکی به نوازندگانی تعبیر کرده بود، حتی صدای این پرندگان همین جوری گفته نشده بود که این پرنده مثل نوازنده فلان است، صداهاشون هم در نظر گرفته بود. میگه که کبک ناقوس زن و شارک سنتور زن است، فاخته نای زن و بد شده تنبور زنا. بعد اصطلاحات موسیقی رو چقدر آگاه و آشنا بوده، پرده راست زند نارو بر شاخ چنار، پرده باده زند قمری بر نارونا. این پرده یعنی یک نغمه موسیقی، این همه اصطلاحاتی بود که تو موسیقی قدیم ما وجود داشته، سازهای مختلف، نای، تنبور، سنتور، ناقوس، ارکستری درست کردن. چه تصویرگری فوق‌العاده است. بیت به بیت اگه بخوام صحبت کنم فکر میکنم یه مقداری فرصت خیلی طولانی نیاز داریم، چون جدا از معنی کلمات تصویرگری های منوچهری دامغانی خیلی ظریف و دقیقه، هر تصویر باید تصور بشه، شکل به شکل، رنگ به رنگ، من دربارش صحبت کنم و اگرچه بسیار لذت بخشه اما خب فرصت این کار رو نداریم. فاخته راست به کردار یکی لعبگر است، لعب به معنی بازی، لعبگر یعنی بازیگر، اونها که نمایش بازی میکردند خب طبیعتاً لباس مخصوص میپوشیدند و به اصطلاح روزی ها گریم میکردند، چهره آرایی میکردند. در توصیفش میگه در فکنده به گلو حلقه مشکین رسنا، دور گردنش یک تناب یا حلقه سیاه بسته، انگار در نمایش هم در لباسی که انتخاب میکردند هم در رنگین بودن شرایط این بازیگر یه همچین حالی میخواد بگه که فاخته که پرنده است انگار لباس نمایش پوشیده، یک توق یا یک حلقه سیاه در گردن فاخته است که اون رو به رسن یا تنابی که نمایشگر به گردن آویخته تعبیر کرده. میبینید که همه چی با جزئیات شگفت‌انگیزی بیان شده. خب امیدوارم که این قصیده منوچهری دامغانی رو هم پسندیده باشید و ترغیب شده باشید، مخصوصا شما جوانترها که متون قدیممون رو بیشتر ببینید، کنجکاو بشید که متون قدیم رو ببینید، چون هم نوع نگاهشون به جهان و موضوعات شعری متفاوت بوده، از این جهت براتون جذاب میتونه باشه، هم علم و دانایی شاعران رو ببینید چه وسعتی داشته که از مجموعه معارف و دانایی‌های علوم مختلف، از موسیقی بگیرید تا نجوم و ستاره شناسی و پزشکی و همه چیز در شعرشون بیان می‌شده و این گسترش و بزرگی دانایی و دانش شاعران رو نشون می‌داده که توقع مخاطب شعر فارسی رو هم بیشتر می‌کرد. خوش باشید، خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه من و همکارانم هستید در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ. ما در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم. ساعت هم 21:12:45 است.
چیه دنیا دو روزه، نخندی فردا که بشه دلت میسوزه. آی آدم و غصه، چیه دنیا دو روزه، نخندی فردا که بشه دلت میسوزه. از کم و بیش روزگار، از بد و خوب بیشما، خنده میمونه یادگار با خنده بازار. از اون میره میاد بهار، میگذره روز و روزگار، خاطره میشه موندگار با خنده بازار. دنیا دو روزه، نخندی فردا که بشه دلت میسوزه. آی آدم و غصه، چیه دنیا دو روزه، نخندی فردا که بشه دلت میسوزه.
بله، خنده بر هر درد بی درمان دواست. حتما تا حالا بارها بارها این جمله به گوشتون خورده. بالاخره قدیمی‌ها حتما یه چیزی میدونستن که با اطمینان این جمله رو گفتن. خنده میتونه حتی برای لحظه‌ای هم که شده غم‌ها، مشکلات و دغدغه‌های روزمره زندگی رو از خاطرمون ببره و یه حس خوبی به خودمون و اطرافیانمون بده. هزینه‌ای هم نداره. کار خیلی سختی هم نیست. فقط لبخند بزنید. ساعت 21:15 است. اینک از شما دعوت می‌کنم برنامه چراغ مطالعه رو بشنوید به مدت حدود 30 از رادیو منتخبتون، رادیو فرهنگ.
چراغ مطالعه. برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم.
والفجر سه عملیاتی بود 14 روزه نیمه گسترده که با فرماندهی مشترک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شد. از مهمترین اهداف این عملیات بازپسگیری شهر مهران از مهاجمان عراقی بود. در طول این عملیات واحدهای ارتش عراق 11 شبانه روز در ارتفاعات زالواب و کل قندی در برابر نیروهای ایرانی مقاومت کردند. در این عملیات جاده‌های ایلام به مهران و ایلام به دهلوران، ارتفاعات زالواب و دشت مهران آزاد شدند. بیش از 10,000 نفر از نیروهای مهاجم بعثی کشته و زخمی شدند و بیش از 500 نفر از آنان به اسارت درآمدند. همچنین 6 بالگرد و 200 تانک و نفربر عراقی نیز منهدم شدند. 3 سال بعد در عملیات کربلای 1، شهر مهران نیز از دست مهاجمان بعثی آزاد شد. امیر سرتیب نبی کریمی، نویسنده این کتاب، از پیش از آغاز دفاع مقدس تا سالها پس از جنگ در منطقه خوزستان و لشکر 92 زرهی مشغول پاسداشت مرزهای میهن و نبرد با دشمن بوده است. در تمام این مدت و در سالهای پس از جنگ او علاوه بر دفاع از ایران، پژوهشگر حوزه جنگ و دفاع مقدس نیز بوده است و با پژوهش و تألیف جلدهایی از کتاب چند ده جلدی و مستند تقویم تاریخ دفاع مقدس، بی هیاهو اسنادی مهم و تعیین کننده را در اختیار دیگر پژوهشگران و نیز مخاطبان عام قرار داده است. بررسی جزء به جزء و مبتنی بر اسناد تک تک عملیات‌های دفاع مقدس کاری بزرگ است که بدون حضور پژوهشگران ارتش جمهوری اسلامی ایران به سامان نمی‌رسید و معنا نداشت. در این برنامه با امیر سرتیب نبی کریمی درباره کتاب والفجر سه از مجموعه تقویم تاریخ دفاع مقدس گفتگو خواهیم کرد.
امیر، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی محبت کردید به برنامه ما، تشریف آوردید، قبول زحمت کردید. اگر در ابتدای صحبت نکته ای هست که میخواید بنده یا مخاطبان ما مطلع بشیم، من در خدمت شما هستم، وگرنه گفتگو را آغاز کنیم راجع به تقویم تاریخ دفاع مقدس جلد 36 والفجر 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از شما تشکر میکنم، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. اولین چیزی که من میخوام بپرسم اینه که مجموعه تقویم تاریخ دفاع مقدس که شما در جلدهای مختلفش همکاری داشتید چند ساله که داره تهیه میشه و اجرا میشه؟
عرض کنم خدمتتون از سال 83 که بنده به افتخار بازنشستگی نائل شدم، امیر سرتیب محمدی فر فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بودن. بنده و 2 نفر دیگه از همکاران ما که اون عزیزان هم بازنشست بودن دعوت کردن به نیرو زمینی و یک خط مشی رو تعیین کردند که ما بشینیم مستند 8 سال دفاع مقدس رو به روی کاغذ بیاریم. تأکید ایشون بر مستند بودن این مکتوبات بود. علت هم این بود که آیندگان و نسل‌های آینده فقط به خاطراتی که رزمندگانی که در جبهه‌ها بودن در 8 سال دفاع مقدس خاطراتشون رو گفتن یا نوشتن اکتفا نشه و استنادهای جنگ رو هم مطالعه کنه. از همون سال 83 ما برنامه رو با تعیین و جمع‌آوری مدارک زمان جنگ که خیلی مهم بودن شروع کردیم. بعد از جمع‌آوری مدارک شروع به تدوین کردیم. محصل کار ما 140 جلد کتاب مربوط به 140 ماه جنگ از شهریور سال 59 که تجاوز ارتش بعثی عراق شروع شد تا پایان جنگ که آتش بس بین دو نیرو اجرا شد. از این 140 جلد کتاب حدود 40 جلدش رو بنده تدوین کردم که والفجر 3 هم جزء این 40 جلد هست. این کتاب ها به صورت روز شمار هست، حوادث هر روز جنگ در 3 منطقه عملیاتی جنوب، غرب و شمال غرب و حوادثی که برای نیروی هوایی و نیروی دریایی پیش اومده در اون روز ثبت و ضبط شده، ضمن این که مسائل متفرقه‌ای که در مملکت پیش اومده که به ارتباط به جنگ داشته و مسائلی رو که مطبوعات چه داخلی چه خارجی در رابطه با جنگ هر روز نوشتن ما در این کتاب ها آوردیم. در نتیجه هر کسی که به این کتاب ها برای هر ماهی که علاقه داشته باشه یا اگر کسانی که در زمان جنگ در جبهه بودن مراجعه بکنن، میتونن هر 3 منطقه عملیات رو در هر منطقه‌ای بودن حوادثش رو مطالعه بکنن. 56 جلد از این کتاب ها چاپ شده به وسیله مرکز اسناد انقلاب اسلامی و منتشر شده و بقیه هم در نوبت چاپ است.
140 جلد در طول 16 سال تألیفشون به پایان رسید. خب در طول این زمان با توجه به اینکه شما با سازمان منظم ارتش سر و کار داشتید و از طرف فرماندهی نیرو در واقع از شما خواسته شده بوده که این کار انجام بشه، آیا هیچ وقت شد که در دسترسی به اسناد برای شما مشکلی پیش بیاد؟
خوشبختانه تمام فرمانده های نیرو بالاخص فرمانده فعلی نیروی زمینی پشتیبانی کامل و جامع را از ما به عمل آوردن. در هر جایی که نیاز به مدرک داشتیم به هر شکلی دست بال ما باز بوده و رفتیم مدرک رو تهیه کردیم، حتی مدارکی که در مجلس شورای اسلامی وجود داشته در اونجا در بعضی نشریاتشون حوادث جنگ ثبت شده،
بله،
ما اونها رو در اختیار گرفتیم. کل مدارکی که در ستاد مشترک یا ستاد ارتش فعلی وجود داشته در اختیار ما گذاشتن، مدارک معاونت عملیات و معاونت اطلاعات نیروی زمینی به طور کامل در اختیار ما بود.
آیا در طول تدوین این 140 جلد هیچ جایی بوده که به شما گفته بشه که این موضوع حتی جزئی امنیتی محسوب میشه و نمیشه راجبش صحبت کرد؟
به هیچ عنوان. از یک مقطعی البته بسیار هم منطقی و قابل قبول بوده، یک مرکزی پیش بینی شد برای مطالعه و صحه گذاشتن روی حوادثی که هر کسی در مورد جنگ تألیف یا تدوین میکنه، باید این کتاب بره در اون مرکز مطالعه بکنن و اگر صحه گذاشتن و تایید کردن میتونن چاپ بکنن. تمام کتاب های ما بلا استثناء بدون حتی یک واو رو کسر کرده باشن مورد تایید قرار گرفته.
بسیار. اسنادی که در کتاب استفاده شده فقط سندهای متنی بوده یا اسناد تصویری مثل عکس های هوایی، عکس های منطقه و نقشه ها، چیزهای اسناد صوتی، اینا هم استفاده شده؟
نقشه ها که به طور کامل استفاده شده، چون ما دستورات عملیاتی، دستورات جز به جز، تمام پیوست های این دستورات رو در مورد هر عملیاتی، دستورات آگهی اون عملیات رو در کتاب درج کردیم. در رابطه با دستور عملیاتی نقشه هم همراه شده. در مورد تصویر میدونید که ارتش هنوزم مقررات عدم تصویرگیری رو داره. بله. در جلسات یک سری تصاویر رو مطبوعات داشتن، یک سری تصاویر رو خود مرکز اسناد انقلاب اسلامی داشت، همه رو در اختیار ما گذاشتن، ما در جای خودش استفاده کردیم از این تصاویر.
اسناد صوتی چطور؟
صوتی ما یه تعداد خیلی بسیار محدود. کم اسناد صوتی داشتیم که اینا رو به اجبار مکتوب کردیم.
بله طبیعتا، ولی اونا هم همه مورد نظر بله شما قرار گرفتن. سوال فجسه جلد 36 هست، تعلیف این جلد 36 چقدر از شما زمان برد؟
فکر میکنم 4 ماه. بله زمان برد، چون عملیات والفجر 3، میدونید عملیات های والفجر به طور کلی بعد از عملیات های کربلا
بله
اجرا شد. عملیات والفجر مقدماتی و والفجر 1 در منطقه جنوب به صورت گسترده انجام شد.
بله.
بعد فرمانده و ستاد جنگ به این نتیجه رسیدن که عملیات ها رو به صورت گسترده دیگه نمیتونن انجام بدن یا نباید انجام بدن، و بعد هم عملیات ها رو به مناطق غرب و شمال غرب
منتقل
کردن. اولین عملیات، عملیات والفجر 2 بود که در منطقه پیرانشهر انجام شد. بعد از اون 2 والفجر رو پیشبینی کردن، والفجر 3 و 4 که در منطقه غرب، والفجر 3 در منطقه مهران انجام شد. مستظر هستید در زمان جنگ در یک مقطعی صدام تصمیم گرفت نیروهاش یک مقدار به عقب بکشه و مناطق اشغالی رو تخلیه بکنه. مناطقی رو که از نظر نظامی زیاد مورد توجه نبود، مثل مناطق دشتی، مناطقی که نمیتونستن درش پدافند بکنن رو خالی کردن، رفتن رو ارتفاعات و عوارض حساس. مهران یکی از اون مناطق بود که در حقیقت ارتفاعات و یک سری از اراضی هنوز در اشغال ارتش بعث عراق بود، ولی دشت مهران تخلیه شد. تصمیم بر این گرفتن که این ارتفاعات رو از ارتش بعث پس بگیرن. تیپ 84 خرم‌آباد اون زمان در منطقه مهران در حدود 103 کیلومتر رو پدافند میکرد، از چنگوله، رودخانه چنگوله یا پل چنگوله تا به راست مهران این تیپ پدافند میکرد. تصمیم گرفتن یک تعداد یگان ها رو از جمله تیپ 4 لشکر 21 حمزه و یک تعداد از یگان های سپاه رو جابجا کنن، بیارن به منطقه. یک تعداد از یگان های گروه 44 توپخانه رو جابجا کردن، آوردن. لشکر 81 در اون منطقه در دسترس بود. قرارگاهی به نام قرارگاه نجف منطقه غرب رو اداره میکرد زیر نظر همون فرماندهی و ستاد جنگ. به قرارگاه نجف اختیار دادن که خودش اولا 2 منطقه رو پیشبینی بکنه برای اجرای عملیات و یگانهای مورد نیاز رو هم برآورد بکنه، در حد امکان در اختیارش بذاره. تیپ 4 لشکر 21 حمزه رو از جنوب به منطقه مهران جابجا کردن. ارتفاعاتی که در اختیار ارتش بعث عراق بود، یکی زالوآب بود که بسیار ارتفاع حساسی بود، و یکی هم ارتفاع بسیار حساس که در چپ مهران بود. در 7 مرداد سال 1962 ساعت 23 عملیات والفجر 3 شروع شد.
اهداف عملیات امیر چیا بود؟
1 به عقب روندن ارتش بعث عراق از روی این ارتفاعات حساس زالوآب و
کلقندی.
همون کلقندی جزء ارتفاع زالوآب هست.
آها. و قلاویزان.
و قلاویزان